أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فأكثر مشروعیت قصاص در اسلام و به آیاتی تمسک کردیم که یا صریحا دلالت دارد بر مشروعیت قصاص، یا به یک عنوان کلی فرموده که قصاص رو هم شامل میشه که آیاتش رو قبلا خوند. در این آیه که من اصل زاده کتبنا علی بنی اسرائیل، من کنم که کتبنا علی بنی اسرائیل من قتل نفسا به خیر نفس او خطاب فی الارض فکعنما قتل الناس جمعا. یه تشبیه در آخر آیه شده، کسی که انسانی رو بکشد به غیر نفس، بدون این که او قتل نفسی کرده باشد. که گفتیم از همین در استفاده میشد که اگر قتل نفس کرده قصاصش بکنیم جایز، مشروعیت رو اینجا میفهمونیم. منتها در ذیل آیه فرمود کسی که انسانی را بیگناه عدوانن نه آدم کشته نه فساد فی الارض کرده، که در این دو مورد جایز بود قتلش، به غیر نفس و به غیر فساد عدوانن کسی را بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا. کما اینکه من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. گفتیم این تشبیه چه معنی داره؟ یه بخش دیروز عرض کردیم که فرمودن که انسان یک طبیعت واحد است. از بعد خلقت آدم تا انقراض آدم یک حقیقت است، یک طبیعت است، طبیعت انسان. افرادی میان، افرادی میمیرن، میرن، اما این طبیعت واحد ساری و جاری. یه حکم روش میشه، حکمی که بر انسان میشه، طبیعت انسان یک حکم هست، همه علت سوا هستن از نظر انسانی. اگر یک قتلی راجع به این یه انسانی وارد شد، اون در حقیقت به این حقیقت واحد قتل واقع شد، این قتل به این طبیعت وارد شده. فکر میکنیم میکند بگیم کل انسان رو کشتن. برای تقریب به ذهن مثال زدیم، یک کسی پیراهن کسی رو پاره میکنه، یک گوشه از پیراهن رو خوری یخش پاره شده یا آسین پیراهن، اما میگه پیراهن پاره شد. این پاره شدن رو نسبت میدن به کل پیراهن، چون پیراهن مجموع یه چیزه، یک حقیقت هست. این پارگی به یک گوشه وارد شد، میگیم پیراهن پاره شد. یا اون روایت که فرمود اذا مات العالم علمه فی الاسلام علمه، چون علما خون برای اسلام هستند، اسلام یه دیوارند برای حفاظت از اسلام. یکی از این علما که از دنیا رفت اسلام ضربه دیده، اسلام ظلمه دیده، اسلام خشمش وارد شد. اینجا میگیم یه طبیعت، یه فرد کشته شده، میگیم طبیعت انسان رو کشته. که انما قتل الناس جمیعا، این همین حرف رو در احیا میزنه، من احیا نفسم احیاج از نفسی را من غرق او حرق او حدم داشت غرق می شد رفت نجاتش داد احیاش کرد یا آتش سوزی بود داشت می سوخت رفت نجاتش داد من حدم دیواری بود خراب شده رفت نجاتش داد بیرونش آورد از زیر آوار پس کسی که احیان است دکتری رفیق بالا سر مریض داشت میمون نجاتش داد احیان است میگیم که انما احیان ناس جمیعا چون احیا کرده یک فرد را میگیم که این حقیقت انسان را طبیعت انسان را احیا کرده فکر نما اقیل نافت جمعید حالا در این چند نما اقیل نافت جمعید یه روایتی هم داریم اونم اشاره کنیم بعد نیست که اگر کسی یک انسان را از گمراهی نجات کنه یه وقت از غرق شدن نجاتش میده از سوخته شدن و زیر آبا رفتن نجاتش میده احیا کرده یه وقت داره گمراه میشه به وادی ضلالت میده استنقاضش میکنن نجاتش میده از گمراهی این هم هنوز حیل میکنه احیا نفسن احیا نفسن از ضلالت از رفتن در وادی گمراهی وقت چند نما احیا نفسن جمعه روایت امام صادق علیه السلام از کنم که در مضمون بیان ملاحظه فرمان می فرمان قال و احضر من ذالک احضر از این که انسان رو از مرگ نجات بده از این که داشت غرق می شد او رو نجات بده داشت می مرد دکتر مرد نجاتش داد افضل از این احیا ان یخرجها من ضلال کسی را از گمراهی نجات بدن احیا کرده او رو زنده کرده او رو این احیا از اون احیا که جانش رو نجات بده از مرگ او رو نجات بده احیا او از گمراهی دستش رو بگیرد از چاه ویل گمراهی و ضلالت بیاردش بیرون افضل من ذالک از اون احیا و او را از مرگ نجات بده افضل از او ان یخرجها من ضلال از گمراهی نجاتش بده خب عرض کنم که از تشبیه که فرمان من قتل نفسن کما بله من قتل نفسن کما قتل الناس جمیعا یا احیا نفسن فکما احیانا فجمعی این یه توجیه یه توجیه در روایات اومده چند تا روایت داریم که افرادی آیه رو خوندن براشون شبهه پیش اومده اون تشبیه یعنی که یک انسان رو کشتن فرمود کما قتل الناس جمعی اگر کسی یک انسان رو بکشه قیامت عذاب کشتن تمام انسان ها رو بهش میدن اون براشون شبهه میاد از امام سوال میکنه یکی از روایات روایت محمد ابن مسلم هست قال سألت و ابا جعفر علیه السلام از امام پنجم سوال میکنه فی ان قول الله عز و جل من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا یعنی چی؟ قال له امام در جوابش فرمود که لعو فی النار مقعد لو قتل الناس جمیعا لن یرد الا ذالک المقعد فرمود یه جایگاهی نشیمنگاهی در جهنم داره من قتل رفتن کسی که انسانی رو بکشد در یه جایی، در یه وادی در جهنم وارد میشه، اون کسی که تمام انسانها رو بکشد هم دوباره میشه. یعنی مکان مشترکی دارن. کسی که یک انسان رو بکشد او رو میبرن تو این وادی، میبرن تو این مکان که جایگاهیست مخصوص برای کسانی که قاتلن. کسی که یک انسان رو کشته اونجا میبرن، کسی هم که تمام انسان ها رو بکشد اونجا میبرن. پس من قتل نفسن چند نما قتل ناس جمعی ها، یعنی جایگاهش در جهنم مثل اون کسیست که تمام انسان ها رو کشته، جایگاهش رو مشخص میکنه. اونجا خوب مراتبی دارد، عرض کنم که عذابش مثل مثلا فرض فرموته میگن در قانون اگر کسی توهین به کسی بکند برای چی اومده؟ میگه زندان، جایگاه زندان. اگر کسی توهین کند به انسان، هر که حرمت انسانی بکنه. خب اگر سیلی بزند به انسان چی؟ اونم زندان. اگر چاقو بزند به یک انسان اونم زندان. پس همه شون یه زندان درست هم هست، منتها تفاوت داره. حرفه اون که حرف بکنه، اون که سیلی بزنه، اون که چاقو بزنه، جایگاهش زندانه. یکی یه ساله، یکی شیش ماهه، یکی پنج ساله، همه زندانه، منتها مراتب فرق. اینجا فرمود کسی که یه نفر رو بکشد جایگاهش در جهنم همون جایی، کسی که تمام افراد رو بکشد اونجا داشت، اونجا خوب عذاب سخت. بله عذاب سخت. حالا ارائه کن روایت دیگر دارید توضیح بهتر. روایت دوم، این روایت روایت اول از باب اول، روایت یک از باب یک از ابواب قصاص در نفس جلد 29 مسائل. روایت دوم همین باب روایت عمران. قال قلت لابی جعفر علیه السلام، باز امام باقر، فی معنا قول الله عز و جل، معنای این آیه رو پرسید، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. قال قلت به امام عرض کردم کیف، چجور میشد یادن کشته، کیف کانما قتل الناس جميعا فروت و ما قتل واحدا. این یه انسان کشتن چجور فرماد؟ مثل این است که تمام انسانها را کشته باشد. این شبه برشون پیش میاد از امام میپرد قلطور کیفه، چجور میشه کانما قتل الناس جمیعا فروت و ما قتل واحدا. فقال امام در جواب فرمود تشبیه به این معنا، یوزع فی موضع من جهنم، در یه جای در جهنم قرار داده میشه، یوزع فی موضع من جهنم الیه ینتهی شدت عذاب اهلها، که شدت عذاب تمام اهل جهنم منتهی به اونجا بشه. یعنی اگر بگیم مراتب دارد جهنم، اینجا دیگه شدیدترین محل عذاب است تو جهنم. لوقت هلنات جمعی ها لکان این نمایت پر زاد کلمن، که اگر کسی تمام افراد را هم کشته باشد تو همین مکان میاد. قل تو باز این یه سوال برای تو ذهنش میاد، فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَر، یه انسان کشته، کجاش میبرن تو جهنم؟ اونجایی که اگر کسی هزار تا رو کشته، تمام افراد رو کشته، همونجاش میبرن. این میگه خب اگر یکی دیگه بکشن اونجا چه جور میشه؟ دفعه دوم یه نفر یه انسان دیگه کشت، تا یوزا اپو علایی. پس جایگاه یکیه، جایگاه یک انسانی بکشد، جایگاه کسی که تمام افراد انسان را بکشد، اون بازی یکی سخت‌ترین عذاب را هم داره، اما اون که دو نفر کشته یوزا اپو علایی، اون که سه نفر کشته همونجا میبرن، جایگاه یکی، اما یوزا اپو علایی. مثل اون زندان که گفتیم، میگه هر ستا اونی که حد کرده، اونی که سیلی زده، چاقو زده، جایگاه زندانه، اما اونی که زده یوزا اپو علایی، اونی که چاقو زده یوزا اپو علایی، جاش همون زندانه، اما یوزا اپو علایی. این پس معنایش که در این روایات توجیه میکند که انما قتل الناس جمیعا را. روایت سوم هم به همین مضمونه. اون باب ملاحظه کنید روایت متعددی داره در باب یک از ابواب قصاص نفس. روایت دهم این باب روایت حنان بن صدیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل و من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا قال. امام در جواب فرمود هو وادی فی جهنم. این وادی هست، یه جایی هست در جهنم که لو قتل الناس جمیعا کان فی، اونی که تمام افراد رو بکشد همونجا میبرن. پس من قتل نفسا کأنما قتل الناس یعنی این که یک انسان کشته در جهنم جایش میبرن که کسی که تمام افراد کشته همونجا جایگاه جایگاهشه. منتها تعدد قتل جدا افعال این از مجموع روایات اینجور استفاده میشه. پس یه تشبیه هم وصف تشبیه همین که فرمان مثل اونیست که تمام افراد کشته یعنی جاش در جهنم همونجا. خب این هم آیاتی بود که دلالت دارد بر هم مشروعیت قصاص و هم بر فلسفه قصاص که قبلا گفتیم فلسفه قصاص هم حیات جامعه است. عرض کنم که حالا روایات یک ادله هم ما داریم راجع به اصل حرمت قتل انسان. این آیات میگه اگر کسی کسی رو کشت قصاص دار، کتب علیکم القصاص فی القتل. این قصاص رو بیان میکنه، اما خود این عمل قتل مؤمن، قتل نفس، انسان به کسی بکشد از روایات استفاده میشد من اعظم الکبائر. گناهان کبیره زیاد بود، این از اعظم کبائر. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر مراسته بفرماد فرماد و علا کله ها فالقتل للمؤمن من اعظم کبائر. کسی مؤمنی رو بکشد گناه کبیرهی مرتکب شده که از همه گناهان کبیره بالاتر. در آیات و روایات هم عقوبت شدیدی براش تعیین شد، برای قتل انسان. کسی جرأت کنه بی انسانی رو، بی گناهی رو بکشد. هم در آیات قرآن ما داریم، هم در روایات. در قرآن، حالا دو تا آیات زیاده، دو تا شما نقل میکنید. قوله تعالی و من یک طول مؤمنم متعمدن فجزا عبو جهنم، من یدخل مؤمنا متعمدا، عمدن یک مؤمنی رو بکشن. حالا عمد چیز بد نیست. من یدخل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. ببینید اعظم کبائر میگیم از خود عقوبت و کیفر معلوم میشه. جزاؤه جهنم میگه خالدا فیها، مخلد در آتشه همیشگی. و قبض الله علیه، سوم مورد قدر خدا قرار میگیره. و لعنه خداوند او رو لعن میکنه، حرق میکنه، دور میکند از رحمت خودش. و اعد له عذابا عظیما. در سوره نساء آیه 93، پس کسی که یک مؤمنی را بکشد جزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. این یک آیه. آیه دیگر نهی میکنه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. نهی دلالت بر حرمت، نکشید نفسی را که خدا براش احترام قائل شده. لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر از روی حق. پادر کشته قصاص بکشید. اینجا به حقه، مستحق قتله. اما اگر بدون اینکه کسی رو کشته بی گناه خودوانن ظلمن یک مؤمنی را بکشن عذابش بود. این ماله دو تا آیه دلالت بر حرمت قتل مؤمن دارد. روایاتی هم باز وارد شده. ما یکی از روایات رو میدیم. روایتش روایت مهمی عن ابي اسامه زيد الشقام عن ابي عبد الله عليه السلام، از امام صادق رحمه الله زيد الشقام، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقف بملا، پیغمبر در ملا وقوف کرد. وقت از سال حجۃ الوداع رفتن برای حج، اعمال حج، مناسک، عرفات رفتن، از عرفات رفتن منا، روز عید قربان وقف به منا، وقوف بلال به منا کردن، حتی قضا مناسکن، مناسک رو تمام کردن، از منا اومدن در مکه، طواف و سعی و اعمال حج رو تمام کردن، برگشتن به منا که خب باید سه روز بمونن برای وقوف در منا. الا انقال، حالا پیغمبر اعمالشون مناسکشون تمام شده، در منا هستن. در روز عید قربان یه جلسه گرفتن، پیغمبر خطبه خوند. در اون خطبه این اومده تفاهم ای یوم اعظم حرمتا، از حاضرین پیغمبر سوال کرد چه روزی هست که در دوره سال از همه روزها احترامش بیشتره؟ قالو بل حاضرین، همین بود روز عید قربان. از سآل این بود ای یوم اعظم حرمتن، فقالو حاضرین. فقال ای شهر اعظم حرمتن، چه ماهی هست که در سال این ما اعظم حرمتن هست؟ قالو هذا الشهر، گفتن همین ماه ذی‌الحجه، که عمل اعمال حج در ماه ذی‌الحجه قرار داده شده. قالو هذا الشهر. قال فأی بلد اعظم حرمتن؟ قالو هذا الشهر، گفتن همین بلد مکه. خط در روز عید قربان که بهترین روز است، در ماه ذی‌الحجه که بهترین ماها، در مکه، در منا که بهترین مکانها قرار دارن. وقت پیغمبر فرمودن که فَإِنَّ راچون این حدیث بعد از اون سال فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام كحرمت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمت دماء خون انسان و اموال انسان احترامش مثل حرمت این روز در این ماه، در این محل همینجور که این سه وقت جلب شده، روز و ماه و مکان مورد احترام، فرمود فإن دماءكم و اموالكم علیکم حرام، مال انسان بر انسان دیگه حرام، خون انسان بر انسان دیگه حرامه. حق ندارد تجاوز کند به خون انسان یا مال انسان، که حرمته مثل همون احترام که امروز دارد در این ماه، در این بلد. حاضر این خود که حرمت خون انسان و دماء و اموال انسان حرام است، حاضر الى یوم تلقونه، تا روزی که روز ملاقات خدا تا قیامت این خود باقی. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ، تا اون روز ملاقات خدا قیامت خدا بپرسد نسبت به اموال مردم چی کردی؟ چه رعایتی کردی؟ نسبت به خون مردم چه جور رعایت کردی؟ اینو پیغمبر اونجا فرمود بعد از اون مقدمه و اون سؤال. بعدش هم دنبالش فرمود الا هل بلغت، به مردم اشاره میکند، توجه میکرد، الا آگاه باشید، آیا من ابلاغ کردم حکم الهی رو؟ این حکمی که از حالا الى یوم تلقونه هست، الا هر بله؟ قالو نه، گفتن بله یا رسول، حکم الهی رو به ما ابلاغ کردید. پیغمبر دستشون رو بلند کرد، اللهم اشهد، خدای شاهد باش، حکم تو رو رسونده. ببینید تو چه حد راجع به خون انسان و مال انسان اهمیت قائل است. اون مقدمه سؤال و بعدم کیفیت بیان و بعدم این جهت که آیا گفتم ابلاغ کردم، بعدم اللهم اشهد. بعدش هم دنبال روایت یه جهت دیگه فرمود پیغمبر، الا من کان عنده امانه، آگاه باشید، اگر کسی یه امانتی از کسی پیش هست، مال مردمه، احترام مال مردم رو فرمود، حالا توضیح میدون، الا من کان عنده امانه هل یعدها الى من اتمنه او علیه ها، برگردوند امانت به اون کسی که این رو امین دانسته و ما رو بهش سپرده. من کانت عنده او امانه فلیؤدها، باید ادا بکند، الى من اتمنه او علیه ها، بدهد ادا کند به اون کسی که او رو امین دانسته بر اون مال. فانه لا یحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطیبة نفسه، برای اینکه حلال نیست خون انسانی، حلال نیست مال انسان بر کسی الا بطیبة نفس، با رضایت خاطر خودش مال رو بده جایز است، بدون طیبة نفس با اکراه حتی تصرف در مال انسان جایز نیست. این روایت، روایت سه از همون باب یک از ابواب قصاص نفس. یه روایت که احترام خون مسلمان اهمیت بهش میده، یه روایت هم یه جنبه دیگری توش هست، این هم من انتخاب کردم در بین روایات. ان محمد ابن مسلم قال قال ابو جعفر علیه السلام من قتل مؤمنا متعمدا، کسی که یک مؤمنی رو از روی عمد بکشد، اقبت الله على قاتله جمیع الذنوب، تمام گناهان مقتول در طول عمرش، هر چه گناه کرده گناهاش میاد تو نامه عمل پاک. خیلی عجیبه کسی بزند بی امکان مؤمنی را بی جهت بکشه، تمام گناهانش میاد نامه عمل باطل، اثبت الله على باطله جمیع الذنوب و بر المقتول منها، مقتول از تمام گناهانی که مرتکب شده ذمه برمی و گناهان میره تصدیق میشه، نوشته میشه تو نامه عمل باطل. و ذالک فرمود از قرآن هم این استفاده میشه، و ذالک قول الله عز و جل انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتكون من اصحاب النار. قضیه دو تا پسر حضرت آدم، قابیل و هابیل، هابیل وقتی قربانش قبول نشد حسد برد، به هابیل گفت قال لاقتلنک، میکشم تو، و تصمیم گرفت در قتل برادرش. هابیل ایمان بالاتری داشت و وضع بهتری داشت، به او گفت که انی اورید، من این کارو نمی کنم، من تو رو نمی کشم، دستمو به خون تو آلوده نمی کنم، انی اورید ان تبوء باسمی و اسمی، من میخوام تمام گناهان من و گناهان خودت تو نامی عملت باشه، اسمک گناه تو خود من رو میکشی، گناه قتل مؤمن رو داری، گناه من هم میاد تو نامی عملت باشه، اسمی و اسمک تو عقوبت بکشی قیامت و عذاب بشی به گناهان من و گناهان خودت، فتکون من اصحاب الله. امام فرمود این که میگیم گناهان مقتول منتقل میشد به نامه عمل قاتل، از این آیه هم استفاده میشه، چون گفت هم گناه خود آدم کشتی گناه داری، هم گناه من میاد تو نامه عمل تو. این هم مال آیات و روایاتی که دلالت دارد بر این که کشتن مؤمن نه تنها قصاص داره، بلکه در آخرت از عذاب سخت اون قاتل برخوردار. پیغمبر داده بود که لابد از بابا شده بود، قرآن از اون نقل میکنند، ما از علم او قدرت نیست برمون، نقل قرآن، نقل قرآن برای ما حجته، که قرآن از اون نقل میکنه پس مردم که قبول هست، قرآن قبول داره. عرض کنم که اجمالا پس دلیل بر مشروعیت قصاص از آیات قرآن داشتیم، از روایات داشتیم، حرمت قتل مؤمن از آیات و روایات، در مثل اجماع هم هست که گفتن کسی اگر کسی را بکشد قصاص ثابت هست، اجماع بر که بعض از بزرگان ادعای ضرورت میکنند، یعنی امر ضروری در اسلام از صدر اسلام تعالی احدی از این مخالف این قضیه نیست، پس ضرورت اسلام است که قصاص ثابت است. حالا از فردا ان شاء الله وارد در اصل منزل و سلام.